صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد. بله اصول انشاءالله من فقط یادم باشه بعدا این جلسه فقه رو جبران کنیم برای دوستان از وقت اصولمون بگیریم. فرق بحث ما در ارتباط با وضع حروف رسید به نظریه محقق خراسانی و دفاعی هم کردیم از عبارات آخوند که انصافا هم شایسته دفاع کردنه و عبارت محقق خراسانی در ارتباط با عدم در واقع مصداقیت حروف از برای وضع آموز اون لخاص عبارت دقیقی است و عرضم کردیم که استاد بزرگوارمون حضرت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه یه بخشی از مطلب رو دقت فرمودن ولی بخش تکمیلی داره مطلب که اون رو هم عرض کردیم و اشکال مهمی هم که به نظر میرسه بر فرمایش محقق خراسانی وجود داره این است که قایت رو محدد رابطه قراردادی قرار داده ایشون. قایت محدد وضع به معنای رابطه اعتباری و قراردادی نیست، ولو اینکه قایت محدد وضع کردن به عنوان فعل تکوینی هست. اصل اشکال گفتیم این مرحوم آقای قویی رضوان الله تعالی علیه اشکال دیگری را آخوند گرفتن و فرمودن که آخوند بر اساس مبنای آخوند باید معانی اسمیه همیشه مقصود بالاصاله باشن و معانی حرفیه مقصود به تبع. چرا؟ چون آخوند در توضیح نظرش گفت دیگه، گفت غرض از معنای اسمی اینه که واضح معنای اسمی را قرار داده برای آن که یعنی تعدد وضع رو اینطوری توجیه کرد، گفت موضوع الله یکیه اما وضع متعدده، چون واضح معنای اسمی را میخواد برای آن که معنا را مستقل بخواد، معنای حرفی را میخواد برای آن که معنا را غیر مستقل و حالتن و فانیان فی الغیر بخواد. لذا اگر علت تعدد وضع را از آخوند سوال کنید میگه تعدد وضع به جهت دوتا قرضه، اونجایی که معنا بالاستقلال خواسته بشه اسم، اونجایی که معنا خلاصه حالتن و فانیان فلقی خواسته بشه حرفه، ولو این که موضوع الله یکیه به دلیل اینکه گفتیم نه خاص خارجیه، میتونه خاص خارجی باشه به دلیل استحاله استعمال در اکثر و نه میتواند خاص ذهنی باشد به دلیل محظورهای ثلاثه‌ای که آخوند گفته، لحاظ اگر قید شد کلی عقل میشه و خلاصه اوتون. پس بر اساس فرمایش آخوند معنای اسمی مقصود بالاصاله است و معنای حرفی مقصود به تبع و فانیه. مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان که ما مواردی رو میخوام اشاره کنیم که هر دو طرف رو نقض کنیم، یعنی نشون بدیم یه جایی ما معنای اسمی داریم اما مقصود به تبعه، یه جایی ما خلاصه معنای حرفی داریم اما مقصود بالاستقلال. بعد مثال میزنن میگن مثلا آیه شریفه کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل، اینجا تبین معنای اسمی اما مقصود به تبع. چرا؟ چون طریق الالواقع تبیین در مسئله خلاصه فجر و صبح تحقق در واقع صبح شرعی دخالت نداره، تبیین طریقه و اونی که واقعه اون مورد نظره، لذا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفد من الفجر، اینجا تبین شده اومده ولی موضوعیتی نداره، در این حالی که معنا معنای اسمیه. ای طرف از او طرف گاهی وقتا معنا معنای حرفیه اما مقصود دل اصاله است. شون مثال میزنن که ما قبلنم اینو از حضرت امام در نقد آخون داشتیم، میگن مثلا یک کسی آمدن زید رو، آی خوی مثالشون اینه رضوان الله تعالی علیه، میگن یک کسی آمدن زید رو بلده اما معیت با امر رو نمیدونه، لذا وقتی خبر بهش خبر میدن بهش که زید آمد مع امر، اونی که برای اون موضوعیت داره معیت مجیء زید با امره، نه اصل مجیء زید. اصل مجیء زید رو میدونه، که البته قبلا از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نقد آخوند سالهای قبلا به مناسبتی اشاره کردیم که اصلا معانی حرفیه در غیر معیت اصلا همیشه مقصود بالاصاله هستن در افاده. وقتی کسی زید رو میدونه، دار رو هم میدونه، اما در دار بودن زید رو بهش خبر میدیم، در مدرسه بودن زید رو بهش خبر میدیم. اونی که در واقع اینجا مقصود بالافاده است معنای حرفی خیلی جاها، به تعبیر قشنگ شهید مطهری معقولات ثانیه فلسفی هست که خلاصه معرکت الاران، اینجا معانی حرفیه چون معقولات ثانیه فلسفی هست در واقع دو بیان فلسفی، اونها معرکه، معرکه آرا در اخبارها، در افاده‌ها، در طلبها، خیلی جاها برمیگردن به معانی حرفیه. ولذا معجزه انسان به تعبیر مرمای متحری درک این معانی حرفیه است و کار با معانی حرفیه است که برمیگرده به بحث معقولات ثانیه فلسفی. بالاخره حالا لذا مثال محقق خوبی را باید اصلاح بکنید، شما بگو در جا زیدون هم مقصود دل افاده و چیز معنای حرفیه، چرا معیت اون نه با تو با مثالی که میزنه خودش باز معلومه معیت امر و زید، این معیت حرفیه دیگه، منتها نسبت ناقصه حروف، ولی ما میخوام به طور کلی گسترشش بدیم، بگیم در جا زیدون هم در واقع شما یه مجیء دارید، یه زید دارید، یه انتصاب مجیء به زید دارید. وقتی انتصاب مجیء به زید مورد نظره، اون موقع معنای حرفیه که در واقع مقصود دل افاده است. همینه؟ بله، نه خود مجیء نه خود زید. بله دیگه درسته، قبوله، باشه، حرفی نداره، قبول کردیم، قبول کردیم، خودمون گفتیم دیگه، گفتیم تکمیل میکنیم فرمایش ایشونو، یعنی مثال ایشونو اضافه میدیم. همه جای جوریه، همه جای جوریه، حتی در غیر مثال مجیء زید مع امر، تو غیر اونم این هست. من باید تکیه بدم. بله، که حالا اون تفصیلیست که خودمون از زبان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رد آخر یه جایی چند جا داده شد که انشالله خیلی هم به درد بخوره این حرف، در بحث مفاهیم هم خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد. خلاصه حالا انشالله بریم، پس خلاصه مطلب برگردیم سراغ روالمون که آیه خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که لازمه فرمایش آخوند این است که معنای اسمی همیشه مقصود به لساله باشد و معنای حرفی مقصود به تبع. ما میخوام دو طرفش رو نقص کنیم، دو طرفش رو نقص کنیم و بگیم که ما معانی اسمیه داریم که مقصود به تبع است، مثل حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفد، که تبین اینجا موضوعیت نداره و در عین اینکه معنای اسمیه اما طریقیت داره و واقع ملاکه، تبین اینجا موضوعیت نداره. استاد
با این بیان کل جمله، کل کلمات جمله اصلا معنای استفادهش لحاظ نمیشه، حالا اون معنای به این نتیجه که میخوام بگیریم کل کلمات که در جمله کافیه
تو نقض بعدی میفرمایید در تبیین نه. در بحث بعدیشون مثال بعدیشون اینه که بعضی وقتا معنای حرفی داره که مقصود دل بفرمایید اصاله است، مثل وقتی که من علم به مجیء زید دارم اما معیت مجیء زید با امر رو نمیدانم و اون برام مهمه، لذا میگم جا از زید مع امر، امر باش اومد. معیت آمدن امر با زید یک معنای حرفی است که مقصود بالاستقلال و بالاصاله است، بطوری که ما گفتیم این قابل تعمیمه و همه جا همینطوره، در همه اخبارها عند العقلا اونی که در این جور اخبارها مورد نظره چیه؟ اون در واقع کون رابطه، کون رابطی است که در واقع بین زید و مدرسه، بین زید و دار مطرحه. بله، نتیجه هم اینه که در واقع ما وقتی خبر میدیم دنبال افاده اون روابطی، نه دنبال افاده معانی اسمیه. خود معانی اسمیه به تنهایی در مقام اخبار مورد نظر نیستن، استقلالشون سر جاش، اما مقصود ما نیستن. من وقتی میگم زیدون فدار، زیدون فل مدرسه، در واقع اصل بفرمایید در دار بودن و در مدرسه بودن مورد نظره. منتها با توضیحی که سال قبل دادیم انشاءالله حالا تو روالش میاد، گاهی وقتا خود ربط به عنوان یک معنا مورد نظره، گاهی وقتا حقوقیت مورد نظره، که حقوقیت هم باید یه نوع ربط باشه که انشاءالله ببینیم وضعیتش به کجا میرسه، که سال قبل هم یه بحثی کردیم بعد هم انشاءالله بحث میکنم. حالا ایها، پس اصل مطلب آقای خویی درسته که معنای حرفی در این حالی که معنای حرفیه مثل معیت زید، معیت امر با زید، مقصود بالاستقلاله و بالاصاله است، ولذا اینو اشکال گرفتن با آخون که آخون بازمه حرف شما اینه، در صورتی که ما موارد زیادی داریم که نقض میکنه این حرف را. بفرم درباره چی؟ بعض میخوام درباره مصداقیت حروف برای وضع آموز اون لخاص. باشه، همین میخوام بگم. توضیح دادم اولش، ببین عقب نمون. آخوند تعدد وضع را از باب تعدد اقراض توجیه کرد، گفت که موضوع اون له در اسم و حرف یکیه، اما چرا متعدد وضع؟ به خاطر اینکه دایی از وضع در یک جا افاده معانی مستقله، در یک جا افاده معنای غیر مستقل. افاده معنای مستقل که مسئله معنای اسمیه و افاده معنای غیر مستقل که افاده معنای حرفیه، توجیه کننده تعدد وضعه. آی خویی اینجا رو گیر داده، گفته افاده معنای مستقل در اسماء به نظر شما، اما به دلیل مشکلاتی که داشتید در موضوع اون له چنین لحاظی دخیل نیست و چنین خلاصه چیز خارجی دخیل نیست. خیلی خوب، ولی قصد اینه، قرار اینه، ما میخوایم نشونتون بدیم نه، یه جاهایی داریم که معنا مستقله اما ملحوظ به تبعه و در واقع به تبع خواسته شده، مثل تبیین در مثال. یه جاهایی داریم معنا حرفیه ولی در واقع مقصود بالاستقلاله، و نقض کنیم فرمایش آخوند رو در باب تحلیلی که آخوند ارائه کرده. خب این فرمایش های خوبی در ارتباط با این فرمایش، همونطوری که درست فرمودن استاد بزرگوارمون، یه بخشی رو، حالا یه بخشی رو هم ممکنه درش ملاحظه کرد، میشه دو طرف فرمایش ایشون رو رد کرد. طرف اول فرمایش ایشون که برمیگشت به این که من بگم تبیین اسمیه اما
مقصود بالافاده نیست، طریقه. خب این اولا صغرا دیگه محل اشکال میتونه باشه، کمان که فقهایی مثل حضرت امام اشکال کردن، گفتن نه تبیین اینجا موضوعیت داره. کی گفته تبیین طریقه؟ یعنی آدم اگر بخواد به ظاهر آیه حس کنه دلیلی نداره. اگر ما با این آیه میخوایم مسئله فجر صادق را از فجر کاذب درست کنیم، آیه برای تبیین موضوعیت کنه. لذا فرموده کلو وشره و حتی یتبیین. چا تبیین حاصل نشه، تبیین بالاستقلال مورد نظر. اگر تبیین اینجا بالاستقلال مورد نظره، برای همینه که ایشون امام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی از فقها قائل بودن به این که در مواقعی که ماه در آسمانه، خلاصه وجوب امساک چیز با دقائقی و با تأخیری انجام میشه به خاطر موضوعیت از برای تبیین. لذا این مطلب ایشون از نظر صغروی ممکنه کسی اشکال کنه. و امام رساله‌ای دارن در همون لیالی مقمره که خلاصه وقتی قمر در آسمانه تبیین تحقق پیدا نمی‌کنه. و لذا ما در این یه نکته. نکته بعد این است که به خاطر اینکه نظر می‌کردن به ظاهر آیه، آیه هم به تبیین موضوعیت داده. لذا شما نمیتونید حتما به ذرس قاطع بگید تبیین اینجا معنای اسمیه اما لحاظش تبعیه و طریق الالواقع. حاضر اول کلام که اول بینید درست کنیم. حالا او بر مثالاتون درسته، او بر در باب معیت، در باب بالاستقلال بودن معنای حرفی حرف درستی دارید میزنید، اما با توسعی که ما دادیم لازم هم نیست مثال به معیت فقط بزنید، کلش هم درسته. اما ای بر مثالتون اول کلام. اول بر نکته دوم این است که حالا فرض کنیم نه، فرمایش ایشون که فرمایش مشهورم همینه که تبیین طریقه و در واقع مهم هم واقع خارجیه که ما بدانیم خلاصه فجر صادق آمده. حالا تبیینش هم طریق الی فهمشه، نه اینکه حتما موضوعیتی داره تبیینش که فتوای حضرت امام رو نپذیریم. علل مشهور بگیم طریق. اگر ما علل مشهورم گفتیم طریقه، تبیین علل مشهور که شد طریق، معنای طریقیتش اینه که طریق نسبت به حکم، نه اینکه ملحوظ به تبعه. به اینجا داره یه خلطی واقع میشه. مثال خوبیش شما بگید، شما وقت میگید قطع طریقی موضوعی، قطع خودش طریق الال واقع، اما گاهی وقتا موضوع حکمه. قطع طریقی موضوعی طوریه، قطع نسبت به متعلق خودش طریقه، اما نسبت به یه چیز دیگری در حکم شرعی موضوعیت پیدا میکنه. چه منافاتی داره که یه چیزی نسبت به چیزی طریق باشه نسبت به حکم موضوعیت داشته باشه؟ برعکسش تو تبیینه. تبیین اینجا نسبت به بفرمایید حکم موضوعیت نداره، اما خودش که اسمه. خوب حواستونو برید ما چی میخواییم اینجا قاطی نشه. آخوند بنده خدا نیامد بگه که همه اسماء در مقام حکم و در نسبت با حکم همیشه چیز. ما تبیین رو برای حکم ممکنه براش موضوعیت قائل بشیم که ما علیه الامام رضوان الله تعالی علیه، ممکنه براش موضوعیت قائل نشیم که ما علیه المشهور. لذا اینجا طریقی بودن و غیر طریقی بودن ربطی به بفرمایید و خیلی عجیبه که ایشون اینجا یه مسامحه فرمودن و بهترین شاهدش و توضیحش هم همون طوری که از دعای فاضل رضوان الله تعالی علیه فرمودن بحث قطعه. شما میگید چون قطع همینطوره، شما میگید این قطع همیشه نسبت به متعلقش طریقه و مقبوله، اما عیبی نداره که توی یه حکم دیگری میگن هر وقت قطع به نمیدونم فلان چیز پیدا کردی در هم صدقه بدم اشکال نداره. اگه قاطع به غفلتت شدی صدقه بده که غافل نشی از خدا. خدا قطع به غفلت موضوع برای اعطاء صدقه است، وجوب صدقه است قطع. اما این نسبت به بفرمایید متعلق خودش طریقه، نسبت به حکم شرعی وجوب صدقه موضوعیت چشم. لذا منظور اینه که شما نباید بین اسمی بودن در یک جا و بین دخالت نداشتن در حکم قاطی کنی. این معنای اسمی نسبت به حکم بفرمایید وجوب امساک موضوعیت ندارد، بلکه وجوب امساک بار شده سر خود اون فقیر صادق خارجی، خیلی خوب، اما معنای اسمیه. چشم باید. لذا این مطلب اینطور عجیبیه که صادر بشه ازش. کما این که خدمت شما عارضم، اون طرف که مثال به حروف زدن باز گرفتاری داره. مثال به حروف باز دقت بکنیم ببینید قبول داریم ما در مقام در واقع افاده، اونی که مقصود اصلی بل افاده است، حالا ایشون در مثال جا از زید مع امر به معیت زید و امر به سال زده، ما همه شو قبول داریم. اونی که مقصود بل افاده است چیه؟ معیت و معنای حرفیه. اما اونی که مقصود بل افاده است ملحوظ بل استقلال هم هست، یا مقصود بالافاده اصلا چون ملحوظ آلتن و فانیان مقصود بالافاده است. فرق است بین ملحوظ بالاستقلال و مقصود بالافاده، چون ملازمه ای دارن با هم. من مقصود بالافاده ام اونی که واقعا میخوام افاده کنم معنای حرفیه، یعنی همان بفرمایید معنای حرفی که حالتن و فانیانه با حفظ حرفی بودن، اون مقصود اصلی منه در افاده. خوب دقت کنید، یعنی متاسفانه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به عمق مطلب مثل این که نرسیدن که ما اونجا چی میخواستیم بگیم. ما میخواستیم اونجا بگیم اصلا عقلا دنبال افاده معانی حرفی هست، نه اینکه چون عقلا دنبال افاده معانی حرفیه هستن پس اصلا معنا معنای حرفی نیست استقلالیه. حرفا یعنی چی؟ لازمه فرمایش ایشون که آقا شما در جا از زید مع امر هدفتون بیان معیته، لازمه فرمایش ایشون اینه که گفتم بعد این میشه نقض آخون. پس شما چه کردید؟ گفتید که بله چون لازمه، چون مقصود بالافاده معیته پس معیت مستقله. خود خراب میکنه کار رو. ما میخواستیم بگیم اندل اقلا، اقلا دار رو میفهمن، زید رو میفهمن، بودن زید در دار رو میخوام خبر بدن. اوغلا زید رو میفهمن، مجیع رو میفهمن، زید رو میفهمن، اصل آمدن و مجیع رو میفهمن، اما انتصاب مجیع به زید مقصود بالافهام در اخبار کن رابطه میخوان. اگر اوغلا کن رابطه میخوان، خواستن اوغلا کن رابطه را و مقصود بالافاده بودن کن رابطه به معنای اینه که بفرمایید کن رابطه دیگه کن رابطه نیست، که اگه اینطور میشد که باز خراب میشد قضیه. خیلی عجیبه. لذا نباید این مطلب به هم بخوره. به همین دلیلم هست که ایشون تعمیم نمیده. خوب دقت کنید، به همین دلیل ایشون گفته بعضی وقتا اینطوری میشه، همین دلیل معلوم میشه که ایشون به عمق اون مطلبی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان نرسیدن. لذا محدودش کردن به این که در جا زید معهم معیت رو مطرح کردن. نه نه همراهی خارجی بله، کلمه معیت که بله کار نه نه، حالا اون منظورشون همونه، ولی بالاخره ما میخواییم بگیم نه آقا، ما همیشه معانی حرفیه را در مقام افاده مقصود اصلی میدانیم، اما مقصود اصلی بودن معانی حرفی در مقام افاده منافاتی با بفرمایید حرفی بودن نداره، منافاتی با حرفی بودن نداره، و چون منافاتی با حرفی بودن نداره خلاصه اینطور. یه تعبیری خوب دقت کنید، فقط آی فاضل اینجا دارن اون تعبیری مقداری رضوان الله تعالی علیه ما یه تعبیری دارن ایشون، این تعبیر مقداری باید دقیق شید شما سرش که اون یک عده‌ای نگن شما نرسیدید به این مطلب. مرحوم آی فاضل تعبیر کردن که مقصود بالافاده بودن، مقصود اصلی بالافاده بودن غیر از ملحوظ بالاستقلال یا بالخلاصه عالی بودنه. حرف آخوند سر ملحوظ بودن پیاده میشه و نقد آقای خویی سر مقصود بودن پیاده میشه. دقت بفرمایید، اگر کسی این مطلب رو تو این حد بخواد بیان کنه گرفتار میشه. اصل این که مرحوم آقای خویی به عمق اون مطلب نرسیده درسته، اما با این توضیحی که ما اول دادیم نه الان. ببین اگر کسی بیاد آقای خویی رو بهش اشکال کنه که خلاصه شما میگید، یعنی به آخوند اشکال میکنید که در جا زید مع امر معیت مقصود بالاستقلال، و باید خوی اشکال کنه آیش خوی آخوند نگفته مقصود، گفته ملحوظ، این مقصود بالاستقلال ملحوظ به طبع. دقت بکنید، این اگه کسی بخواد اینطور اشکال کنه دفاعی میکنن از آقای خویی که نه آقای فاضل، آقای خویی داشت تعدد وضع آخوند رو نقد میکرد. تعدد وضع آخوند، من ابتدا که توضیح دادم اینو بیان کردم که دقت کنید بهش، تعدد وضع آخوند با قصد و غرض کار میکرد نه با لحاظ. یعنی شما پیادش نکنید سر اینکه اونی که مقصود چطور ملحوظه. خب یه توجهی بشه ها، من دیروزم اینو گفتیم، اگر با آخون میگفتید لحاظ، میگفت لحاظ از کار افتاده، اما چرا تعدد وزن داری؟ میگفت تعدد غرض دارم. لذا توجه سر مقصود هاست الان، توجه سر مقصود هاست نه سر ملحوظ ها که حیث لحاظ بیاد در کار. حیث لحاظ بذار کنار، تعدد وضع رو آخوند توجیه میکرد اباب چی؟ بفرمایید مقصود. میگفت من چون دو جور قرض دارم، دو جور وضع دارم، مقصود عالی دارم، مقصود بفرمایید استقلالی دارم. مقصود عالی من اقتضا میکنه یه وضع را، مقصود استقلالی من اقتضا میکنه یه وضع را. منتها ما حالا میخوام بگیم آقای خویی تو همون قرض ها درست با آخوند اشکال کن، بگو آخوند مقصود عالی تو مقصود بالافاده استقلاله. خوب دقت کنید، هیچ دیگه نمیخوام ببرم سر ملحوظ ها. ما مقصودهای عالیمون در مقام وضع، ملحوظ مقصودهای اصلی ما هستن در مقام افاده. این حرف خوبیه، این طوری بگو، بگو مقصودهای عالی. من خواهش دارم این دقتی بکنید ببین، و الا عرض ما با عرض از تای فاضل استاد و یکم فرق داره. ما میخوام اون دقت سر فرق بین ما چکاری به من ما میخوایم بگیم حرف ما با آقای خویی، اشکال ما با آقای خویی اینه که آقای خویی شما نمیتونید اشکال با آخوند کنید. اشکال با آخوند اینطوری نگیرید که آقا مقصود دل افاده استقلال داره. استقلال در مقام افاده ربطی به عالی بودن به عنوان قصد و غرض وضع نداره. آقای فاضل اینطوری بیان فرمودن، حتما عبارت ایشون رو برید ببینید، حتما ببینید با این دقتی که عرض میکنم. گفتن که آقا این مقصودها، مقصودهای بالافاده که مستقلن ملحوظهای عالی هست. ما دعوا سر ملحوظ نداریم الان. یعنی آقای خویی نخواسته بین ملحوظ و مقصود خلط کنه، داره نقد رو میبره سر مقصودها،
فی محله داره.
اما ما باید بهش بگیم استقلال در مقام افاده ربطی به بفرمایید عالیت در مقام وضع نداره، اینطوری بگیم بهش. چون اگر اینطوری شما بگید قاطی میشه. یعنی یکی کسی میاد بهتون میگه آقا اصلا ایشون کی گفته ملحوظ؟ که شما بگید مقصود بالافاده منافاتی با ملحوظه به تبع نداره. اون که مقصود بالافاده است ملحوظ به تبعه. یعنی چی؟ ملحوظ هست یا نیست؟ این فعلا مورد بحث نیست. بحث اینه باید بری سر همون مرحله تعدد وزن. آقا تعدد وزن به دلیل دو جور غرضه. چون من اغراض عالی دارم، اغراض استقلالی هم دارم، دو جور وزن دارم. اما نمیتونم اینا رو در مرحله موضوع اونلا فرق بذارم، میام در مرحله وزن فرق میذارم به خاطر دو جور غرض. خیلی خوب، غرض عالی من در مرحله وزن مقصود بالافاده است در مرحله اخبار، اشکال ندارم. همیشه هم هست، لازم هم نیست بعضی وقتا باشه. بله نه، حالا اونم ممکنه منشأش باشه، اما دقت کنید این نسبتی که داره با آقای خویی میده در مقام نقد، ممکنه بتونن آقایون از آقای خویی دفاع کنن، بگن آقای خویی خلط بین ملحوظ و مقصود نکرده، داره نقدش رو در مرحله بفرمایید مقصودها میکنه. شما چطور باید گردن آقای خویی بذارید که شما بین ملحوظ و مقصود خلط کردید؟ با اون چه که ملحوظ عالیه یا ملحوظ استقلالیه هیچ اشکال نداره، مقصود استقلالیه ملحوظ عالی باشه. نه آقای فاضل کار خرابش نکن دیگه، همون بحث قبل تو ادامه بده، بگو این مقصود نسبت به چیزی عالیان، مقصود نسبت به چیز دیگری استقلالن، نسبت به افهام قرض اقلائی تعلق میگیره به این که این مقصود بل استقلال باشه، نسبت به وضع به خاطر اینکه آخوند میگفت من دو جور معنا مورد نیازمه، این اقتضا میکنه که چی باشه؟ خواهش میکنم عالی باشه. خب عالی بودن اینجا با حسابش فرق داره با هم. این خلاصه و بنابراین هم فهمیدیم که محقق خویی اشکالاتش وارد نیست، هم یه مقدار احترام کردیم، گفتیم ایشون تو مرحله قصدها مونده، یعنی تعدد وضع را داره بحث میکنه، هم فهمیدیم که او عمقی که ما در ارتباط با مقصود بالاستقلال بودن در مقام افاده برای حروف داریم، که حروف مقصود بالافاده هستن همیشه به همه جا، ایشون به اون عمق نرسیده ها، چون قاطی محدودش کرده به مثال معیت. چرا؟ چون فکر کرده مقصود بالافاده بودن در مقام خلاصه افهام ممکنه اصل حرف رو خراب کنه، در صورتی که نه، انصاف کار اینه که روح مطلب اینه که ما غرض را نسبت به چیزی عالی بدانیم، نسبت به چیزی استقلالی بدانیم، و اینا دو تا چیزن، هیچ اشکالم نداره. این خود تبیان که داشتید نقد میکردید، میگفتید تبیان نسبت به حکم مثلا طریقیت داره، از موضوعیت افتاده، اما خودش اسم و استقلال داره. حرف در مقام افاده موضوعیت پیدا کرده، در مقام افاده حالا در خبر یا حتی در بحث و طلب هیچ اشکالی هم نداره، اما خودش حرف واقعا. اینا رو باید از هم جدا بکنیم. به نظر میرسه انصاف مطلب اینه که محقق خراسانی حرفش قوی تر از این حرف هاست. دقت خوبی ایشون کرده و تعدد اقراض را برای واضع منجر به تعدد وضع دیده، ولی گیر انداخته آقایون رو در موضوع الله و گفته شما نمیتونید اینها رو تو موضوع الله دخیل کنید، نه لحاظها را نه خاص خارجی را، با همون توضیحاتی که دادی. اشکال این همون یه اشکال مهمه که خب تعدد اقراض تعدد فعل تکوینی واضع رو توجیه میکنه و اصلا مقیده و محدد فعل تکوینیه، اما محدد رابطه اعتباری نیست. اگر وضع یعنی رابطه اعتباری بین لفظ و معنا، این وضع تهدید پذیر نیست. چرا تکوین و اعتبار رو جدا کن، هیچ مشکل پیدا نمیشه. بنابراین موضوع لهشون آخون میگه یکی نیست، چون تو ما استعمال نمیتونید کنید. خب یعنی هر چیز میگه یکیه، چون نمیتونی. شما میگفتید دو تاست، مشهور میگفتن دو تاست، آخون میگفت خیلی خوب اگه میتونید در سرتو من البصره برام پیادهش کنید که استعمال در اکثر پیش نیاد، گیرمون انداخت. خب همین دیگه، همین میشه دیگه، میشه حرف آخون دیگه، تسلیم شدید دیگه و حرف آخون. آخون ما نشونتون دادیم اقلائی کار کرده، وقتی اقلائی کار کنه دیگه مشکل حله. خب بعد از نظریه محقق خراسانی و بیان اشکالاتی که و دفاعیاتی که از ایشون کردیم، معلوم هم میشه که انصافا هیچ کدوم از اشکالات اساسی که حضرات آقایان حتی اشکالات مهمی که از استمام وارد میکنن بهشون وارد نیست، هیچ کدوم وارد نیست. و تنها راه نقد محقق خراسانی مبناً خلق حقیقت و اعتبار به این شکل و الا هیچ کدوم، یا مبنایی استعمال در جایز بدونی که امام هم سعی کرده همین رو حل بکنه که حلم میشه با مبنای اینا یا اونطوری. خب از اینجا ما شروع بکنیم تحقیق در معنای حرفی را. ما یک تحقیق در معنای حرفی را آغاز بکنیم و ببینیم انشاءالله برسیم معنای حرفی را یه تحقیقی کنیم با توجه به اقسام حروف. اول اصل معنای حرفی را یه بررسی اساسی بکنیم. این بررسی از نظر تاریخی مبتنی به نظریه محقق اصفهانیه که بهتر اینه که اگر بخواهیم دقیق و درست بیانش کنیم به مأخذ اصلیش یعنی فرمایش محقق اصفهانی مراجعه کنیم و بحث تحقیق معنای حرفی را از مأخذ عبارت محقق اصفهانی اول بیان کنیم که بقیه هم تقریبا تحقیق و تحلیل کردن از محقق اصفهانی گرفتن. از ریشه های مطلب عرض کردم در عبارات فلاسفه و صدرالمتألهین وجود داره، اما محقق اصفهانیه که خوب تنظیم کرده این مطلب رو. ما فرمایش ایشون رو اول بررسی میکنیم. بعد از بررسی فرمایش محقق اصفهانی یه در واقع دقت‌هایی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه داشتن، او رو هم تحقیق معنای حرفی را، تا بعد ببینیم در مرحله اینکه حروف رو برای معنای حرفی باید وضع کنیم یا نکنیم چی کار باید بکنیم. اول خود معنای حرفی رو تحقیق بکنیم، بعد از تحقیق معنای حرفی تکلیف بفرمایید این که حروفی رو میشه وضع کرد یا نمیشه وضع کرد رو بیان میکنیم. منتها باز من تذکر بدم این اشکال با آخوند وارد نیست که بگیم معنای حرفی رو نفهمید. این اشکال هم با آخوند وارد نیست که بگیم اگه معنای حرفی جنسن و سنخن با معنای اسمی مباینه، چرا واضحه که دو جور نیاز داشته برای دو جور نیازش دو جور وضع نکرده. آخوند میگه نکرده، اما دو جور موضوع له نداره به دلیل اون اشکالات. آقایان، آقای سبحانه، حتما اگر دیروز ندیدید عبارتش رو حتما امروز یه مراجعه بفرمایید. حضرت آیت الله سبحانی دامن ذله ایشون دارن که میان از این وسط، یعنی میان بگن خب ما شما معنای حرفی رو که تحقیق کنید معلوم میشه که وقتی عقلا دو جور نیاز دارن نباید یه جور وضع کنن. آخون میگه کی گفته یه جور وضع کردن؟ دو جور وضع کردن، اما دو جور وضع کردن یه موضوع الله دارن به خاطر گرفتاری. میفهمم، منم میفهمم دو جوره. حالا ما این اشکالات از آخون برطرف کردیم، اما خب بالاخره لازمه نظر خودمون رو درباره تحقیق معنای حرفی با توجه به عبارات محقق اصفهانی، اول محقق اصفهانی و تکمله هایی که احیانا در فرمایشات حضرت امام هست ملاحظه بشه. اینا رو که تحقیق کردیم ببینیم در مقام وضع واضح چطوری وضع کرده و چطوری باید وضع میکرده و سیر وضع را عقلائیاً تعقیب کنیم. بله وقوعش تمام. حالا برای اینکه برای وقوعش، یعنی برای وقوع وضع آموزون لخاص که قسم ثالثه بتونیم اظهار نظر درباره حروف کنیم، محتاج تحقیق معنای حرفی، اول تحقیق معنای حرفی بعد خلاصه در این رابطه. منتها از این توضیحات بنده معلوم می شود که ما خود این بحث را محتاج جدی تحقیق نمی دانیم. امام رضوان الله تعالی علیه و شاگردانشون که اول تحقیق کردن بعد شروع کردن نقض آخوند، خواستن بگن آخوند عقلایی برخورد نکرده. وقتی ما دو جور معنا داریم، دو جور آخوند این کار کرده، دو جور بحث گفته داریم، اما موضوع الله رو لعجل اون اشکالات متحد دیده. لذا خوب دقت کنید، کلام هست امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون این بزرگان اینطوری سیر میکنن، اول تحقیق رو میگن بعد میگن خب وقتی تو قد عرفت به این که ما دو جور نیاز داریم چرا واضح و آخون مهم میگیم نه این وارد نیست. منتها ما اگه تحقیق رو میخوایم به خاطر تفکیک حیث عقلی از عقلائی قضیه است. ما نه در مقام وقوع میخوایم تکلیف خودمون رو روشن کنیم، یک. آره در مقام وقوع میخوایم تکلیف خودمون رو روشن کنیم، یک. و در مقام وقوع میخوایم بفرمایید بحثمون رو با حضرت آقای فاضل درباره قسم ثالث نهایی کنیم، دو. چون شو تو قسم ثالث گرفتار شد، اون قسم رابع و عقلایی تر از قسم ثالثه. تحقیق معنای حرفی رو میخوام، تحقیق گفت قسم رابع و عقلایی تر از قسم ثالث هست آقای فاضل، و گفت قسم ثالث نداریم، قسم رابع و عقلایی تره. یه گفتیم یه اشاری، برای اینکه میخوام این رو عقلایی بکنیم میخوام برگردیم معنای حرفی رو اول تحقیق کنیم. ما این تحقیق رو برای اخیری ها میخوام، کاری با آخوند نداریم، آخوند رو مبرا کردیم از این حرفا. تا انشالله جلسه بعد. رسال الله. الو سلام علیکم و رحمت الله. ارادت من حاجه نه در خدمتون مقام.